أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. اشکال چهارم به مقدمه چهارم مرحوم نائینی در بحث ترتب این است که اساساً عصیان متأخر از امر نیست، رتبتاً، و لذا با قرار دادن عصیان به عنوان شرط امر به مهم بین امر اهم و امر مهم اختلاف مرتبه پیش نمیاد. در مقدمه چهارم مرحوم نائینی فرمودند ما میخواهیم مشکل طلب جمع بین ضدین را از راه اختلاف رتبه دو امر حل کنیم، به این بیان که امر اهم چون مطلق است رتبه اش مقدم بر امر مهم که مشروطه. شرط امر مهم چیه؟ عصیان امر اهم. یعنی گفتن ازاله نجاست مطلقه، مشروط به هیچ شرطی نیست. نماز بخوان یعنی صله، نماز خواندن این مشروط به این است که امر اهم عصیان بشه، و چون عصیان الامر متأخر از امر است پس امر مهم که مشروط به عصیانه این هم متأخر میشه. به این ترتیب مرحوم نائینی اختلاف مرتبه درست کرده. امام رحمت الله علیه میفرماید اساساً عصیان یک امر نسبت به اون امر متأخر نیست از حیث رتبه. نظیر این اشکال رو امام رحمت الله علیه در مورد مقدمه سوم هم بیان کردند. این اشکال عیناً همون اشکاله. ما در بررسی مقدمه سوم این اشکال امام رحمت الله علیه رو بیان کردیم. خلاصه این اشکال اینه، خوب دقت کنید. اونهایی که میگن عصیان یک امر متأخر از یک امر، به چه دلیل میگن؟ تصویر تأخر رتبی عصیان امر اهم از خود امر اهم چگونه است؟ نه خیر، بله، ولی چطور رتبش متأخره؟ اینو ما توضیح دادیم، درست گفتید، ولی یه حلقه مفقوده داره اینجا، عنایت بفرمایید. خب تصویری که ارائه دادند اینه که اطاعت یک امر قطعا متأخر از امره. چرا؟ چون اطاعت عبارت از انبعاثه و امر عبارت از بعثه، و معلومه که انبعاث متأخر از بعث است. ببینید، امر یعنی بعث و تحریک کردن و هل دادن، اون تاها هل دادن اعتباری. مثلا امر یعنی این، برو یعنی چی؟ ها؟ این بعثه، داره هلش میده، هل اعتباری، درسته؟ خودت چرا میخندی؟ خودت قبول نداری؟ امر یه هل دادن اعتباری است. یه وقت یه کسی رو با دست میگیرن، هلش میدن، از اتاق بیرون میکنن، این هل دادن تکوینیه. ما یه هل دادن اعتباری هم داریم. یعنی وقتی میگه برو، داره اعتباراً این رو هل میده، این میشه بعض. اطاعت امر یعنی انبعاث نسبت به امر، برانگیخته شدن. بعض یعنی برانگیختن، انبعاث یعنی برانگیخته شدن. انبعاث نسبت به بعث متأخر است، چون مثل معلول نسبت به علت. علت انبعاث انسان چیه؟ علت تحریک شدن و برانگیخته شدن انسان، بعث و تحریک کردن و برانگیختن است. پس به طور طبیعی اطاعت امر چون انبعاثه، رتبش از امر که بعث است متأخر است، چون کل معلول است به نسبه علل اله، و رتبه معلول از رتبه علت متأخره. میام سراغ اسیان. اسیان عبارت است از ترک الاطاعه، ترک الامتثال، ترک الفعل بلا عذرن. بدون عذر انسان اون کاری رو که باید انجام بده ترک بکنه، این میشه چی؟ اسیان. پس اسیان نسبت به اطاعت نقیزه. چرا؟ چون اطاعت یعنی فعل، یعنی انجام دادن اون خواسته. اسیان یعنی ترک اون. پس ترک فعل نسبت به فعل میشه چی؟ نقیز. عدم الانبعاث، این میشه اسیان. اسیان پس نقیز چی؟ اطاعت. مطلب سوم اینه که و نقیزان فی رتبتن واحده. چون اگر یه چیزی مثلا رتبش مقدم بود، نقیز اون هم رتبش مقدمه، چون اینا ملازمه با همن. از این سه مطلبی که گفتیم نتیجه میگیرن اسیان یک امر متأخر است از خود امر. عنایت فرمودید این سه مطلب چی بود؟ یک، اطاعت هر امری رتبش متأخر از خود امره. اسیان نقیز اطاعت است، نقیزان رتبشون واحد است. نتیجه این سه مطلب چی میشه؟ این که عصیان رتبش متأخر است از امر. این نهایت تصویری است که میشه برای تأخر رتبی عصیان از امر کرد. امام همینجا چند تا اشکال کردن. یک اشکال مهم این در ابتدای بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد مطرح شده، اونجا یه اشکال اساسی دارن. یکی دو تا اشکال دیگر هم اینجا ذکر میکنن. ما این اشکالات رو هم عرض به حضور شما قبلن در بررسی مقدمه سوم عرض کردیم. عنایت بفرمایید که خلاصه اون اشکالات اینه که اساساً این که گفته اند نقیزان از حیث رتبه یکی هستند، این رو ما قبول نداریم. اصلا معنا نداره نقیزان در یک رتبه باشند. اینو تفصیلا بحث کردن برای اینکه عرض به حضور شما اینجا نقیز اطاعت میشه یه امر عدمی و عدم هیچ وقت در رتبه وجود نیست. اصلا معنا نداره ما رتبه عدم را با رتبه وجود یکی بدانیم. اینکه نقیزین در رتبه واحدند، این از اساس محل اشکاله. ثانیاً می‌فرماید که تقدم و تأخر رتبی ملاک میخواد. بدون ملاک ما نمیتونیم یه چیز را رتبتاً مقدم بدانیم یا مؤخر. خب ملاک تقدم و تأخر رتبی هم عقل میفهمه، یعنی این ملاک به حسب عقل باید شناخته بشه. خب عقل به چه ملاکی اینجا این را متأخر بداند؟ چنین ملاک ها معلومه. ملاک های عرض به حضور شما تأخر رتبی یا از ناحیه علیت و معلولیت، یعنی اگر نسبت دو چیز نسبت علیت و معلولیت باشه، قهرن بین اینها تقدم و تأخر رتبی پیش میاد. یا مثلا اگر یه چیزی جزء العله باشه، طبیعتا رتبه جزء نسبت به کل تقدم داره. اول اجزا باید فراهم بشه بعد کل تکون پیدا کنه. لذا جزء العله رتبش بر خود علت مقدمه. یا مثلا جزء الماهیه، جزء الماهیه رتبش مقدمه بر خود ماهیته. وقتی میگیم حل ماهیت انسان از دو جزء حیوان و ناطق تشکیل شده، طبیعتا رتبه جزء حیوان جزء ناطق مقدمه بر رتبه ماهیت انسانه، چون این نسبت به اون میشه جزء و رتبه جزء بر مرکب و کل مقدمه. یا مثلا رابطه شرطیت باشه، حالا چه شرطیت برای تأثیر چه شرطیت برای تأثر فرق نمی کنه. خب
همیشه رتبه شرط نسبت به رتبه مشروط مقدمه. تا شرط تحقق پیدا نکنه مشروط محقق نمیشه. اینا ملاک های عقلی تقدم و تأخر رتبی است. خب هیچ کدوم از این ملاک ها به نظر امام در مورد عصیان وجود نداره. آیا امر به اهم علت عصیانه؟ عصیان معلول امر اهمه؟ نه. آیا نسبت به امر اهم شرطیت داره؟ نه. آیا جزء ماهیت امر به اهمه؟ نه. آیا عرض به حضور شما ملاک دیگری غیر این ملاک ها از دید عقل وجود داره؟ نه. پس به چه دلیل ما رتبه عصیان را متأخر از امر بدانیم؟ تأخر عصیان از امر اهم منوط به این است که از در نظر عقل ملاک های تقدم و تأخر رتبی اینجا وجود داشته باشه و هیچ یکی از ملاک ها از نظر عقل وجود نداره. نتیجه چی میشه آقایون؟ نتیجه این که اساس مقدمه چهارم منهدم میشه، چون مرحوم نائینی، حواسا اینجا باشه ها، مرحوم نائینی هدف و غرض اصلیش از مقدمه چهارم چی بود؟ احسن، ایجاد طولیت، اختلاف مرتبه. بگه بابا دو تا امر داریم فی زمان واحد موجودند، اما رتبه های اینها فرق داره. همه تلاش مرحوم نائینی این بود. امام می‌فرماد این اختلاف مرتبه‌ای که شما درست کردید خیالیه، چنین اختلافی از حیث رتبه پیش نمیاد. چرا؟ چون شما هم اومدید عصیان را نسبت به امر اهم متأخر حساب کردید و اون رو شرط امر مهم قرار دادید و به زعم خودتون اختلاف مرتبه درست کردید، در حالی که عصیان نسبت به امر اهم متأخر نیست. خب چیزی که متأخر نیست بر فرض شرط امر مهم هم قرار بگیره، این موجب اختلاف رتبه دو امر بله نمیشه. این مجموعاً اشکالاتی است که امام رحمت الله علیه نسبت به مقدمه چهارم مطرح کردن. پس ببینید مجموعاً چهار اشکال به مقدمه چهارم مطرح شد. اشکال اول اشکالی بود که هم آقای خویی هم امام با تفاوتی که ما اون تفاوت را بیان کردیم به مقدمه چهارم مطرح کردن. اما اشکال دوم، سوم و چهارم هر سر رو امام مطرح کرده، البته بعضی های دیگه هم متعرض این اشکال شدن، اما به هر حال مجموعه این اشکالات باعث میشه که مقدمه عرض به حضور شما چهارم هم مثل سایر مقدمات مورد قبول واقع نشه. یعنی این اساس دیگه بنیاد ترتب متلاشی میشه. بنیاد ترتب بر اختلاف مرتبه دو امر استوار بود که به همین جهت گفتن مهمترین مقدمه بحث ترتب همین مقدمه چهارمه. این هم که ملاحظه فرمودید چه چنین اختلافی به واسطه اسیان نسبت به امر اهم پیش نمیاد. حالا صرف نظر از اصطلاح برخی اشکالاتی که امام به مرحوم نائینی کردن که واردم هست، بعضی از مطالبی که امام رحمت الله علیه در این مقام گفتن خودش جای بررسی داره. البته عنایت بفرمایید، بعضی از اینها از اساس درسته، یعنی بعید نیست ما بگیم اطلاق و تقیید صفت لفظ نیستن، اینا حقایق عقلایی هستن که نحوه بیان و اظهارشون متفاوته. حقیقت اطلاق این است که عقلا از یک نحوه بیان و رفتار متکلم اطلاق کشف میکنن و از نحوه دیگر از سخن او تغییر کشف میکنن. این که حقیقت اطلاق در واقع این چنینه، این رو ما فی الجمله با امام موافقیم و این آثاری داره که حالا بعداً در بحث اطلاق و تغییر و در لابلای مباحثی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد به مرور آثارش معلوم میشه. اما بعد این اشکال عرض به حضور شما چهارمی که کردن به نظر وارده، این اختلاف مرتبه قابل قبول نیست. اشکال سوم ایشون به مرحوم نائینی وارده، این که فرمودن اگر نفس ترتب بخواد دافع و رافع مشکل طلب جمع بین ضدین باشه، خب شما چرا اسیان را به عنوان شرط امر اهم ذکر میکنید؟ قاعدتاً به هر طریقی این اختلاف رتبه پیش بیاد باید مشکل حل بشه، لذا به جای این که اسیان و شرط اهم قرار بدید، اطاعت رو بیاد شرط قرار بدید. قهرن با اطاعت هم باید اختلاف مرتبه درست بشه، یعنی بگیم امر به مهم وقتی متوجه میشه که امر اهم اطاعت شده باشه، اون تأخر بالاخره با این هم حاصل میشه، چون خود اطاعت متأخر از امر اهمه. وقتی شرط امر مهم قرار بگیره قهرن تأخر اینجا هم ثابت میشه، در حالی که قطعا خود مرحوم نائینی اینو نمیپذیرن که اطاعت رو شرط قرار بدن و این نشون میده نفس ترتب حل مشکل نمی کنه. مشکل طلب جمع بین ضدین با این حل نمیشه. لذا اشکال چهارم، اشکال سوم و اشکال دوم امام و حتی اشکال اول امام به نظر ما به مرحوم نائینی وارده. فقط یه نکته، اونم در تبیین اقسام اطلاق وجود داره که اجمالا اشاره میکنم و تفصیلش رو انشاءالله به بعد واگذار میکنیم. عنایت بفرمایید. ببینید امام فرمودن که اطلاق دو دسته است. احسن، یک دسته اطلاقات، شما حواست هست آقای حسنی؟ آره؟ بله. یک دسته اون اطلاقی است که هم عبد میتواند به اون احتجاج کنه علیه مولا، و هم مولا میتواند احتجاج کند علیه عبد. و در این جهت فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست، فرق نمی کنه. اطلاق یه حقیقت اوغلایی است که اوغلا اونو کشف میکنن. حالا یه وقتی اونو از یه بیان کشف میکنن، از یه خطاب، یه وقت از این که یه خطابی آمده و خطاب دیگری نیامده و متمم جعل وجود نداره اطلاق رو کشف میکنن. و در هر صورت این قابل احتجاجه. قسم دوم اطلاق فرمودن اطلاقی است که قابل احتجاج نیست، و اون کجاست؟ اطلاق خطاب در مورد قیودی مثل اطاعت و عصیان، قسم سوم، مثل فعل و ترک. گفتن اطلاق اونجا قابل احتجاج نیست. خاطرتون هست دیگه این دو مسئله رو فرمودن. خب اشکالی که اینجا میتوان به امام وارد کرد این است که خب اگر فعل و ترک، یا به تعبیر دیگر اطاعت و امتثال، به هیچ وجه قابلیت این رو نداشته باشند که حکم به اونها مقید بشه، یعنی نه در دلیل اول و نه با دلیل دوم، نمیشه یه حکم مقید بشه به فعل و اطاعت یا مقید بشه به ترک و امتثال. مثلا بگه به ترک و عصیان، درسته. مثلا بگه یجب علیک الصلاة اذا فعلت اذا صلیت، بر شما نماز واجبه به شرط اینکه نماز نماز خواندی. اذا فعلت، اذا عملت بالصلاة، اذا صلیت. یا به عکس به ترکش مقید کنه، چون این ضرورت به شرط محمول یا عدم محموله، اصلا معنا نداره. ضرورت به شرط محمول باطله. و لذا فرمود تقیید در مورد قید فعل و ترک یا اطاعت و امتثال عصیان چی؟ ممکن نیست. خب وقت ایشون فرمود چون تقیید ممکن نیست، اطلاقش قابل احتجاج نیست. یعنی که نه، پذیرفته که اطلاق وجود داره ولی قابل احتجاج نیست. خب اشکال سر همینه که عرض به حضور شما، چطور اینجا اوغلا اطلاق رو کشف می کنند ولی قابل احتجاج نیست. امام فرمود وقتی گفته میشه یجب تجب الصلات، این حکم، این خطاب نسبت به قید فعل و ترک اطلاق داره، ولی این اطلاق قابل احتجاج نیست. خب اشکال همینه، چطور میشه این خطاب تقییدش به این دو قید ممکن نباشه؟ خب اگر تقیید ممکن نباشه شما باید بگید دیگه اصلا اطلاق هم وجود نداره، نه اینکه اطلاق هست و قابل احتجاج نیست. این قابلیت احتجاج یا عدم قابلیت احتجاج در واقع باید مسابق باشه با بودن اطلاق و نبودن اطلاق. بله، ولی این که اطلاق قابل احتجاج نیست، خب چه بسا ظهور در این داره، اطلاق هست ولی نمیشه باش احتجاج کرد. این یه نارسایی در این وجود داره. یه اشکال دیگر هم در کلام امام هست که اونم عرض کنیم و تمام کنیم. ببینید مرحوم آقای خویی به نائینی اشکال کردن تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل چیه؟ سلب و ایجاب. مرحوم نائینی تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می دانستن. امام که انه تفصیل دادن این تقابل را در بعضی موارد به نحو سلب و ایجاب و در بعضی موارد به نحو عدم و ملکه فرض کردن. به نظر می رسه این تفصیل چندان وجهی نداره. بالاخره تقابل بین اطلاق و تقیید یا باید به نحو عدم و ملکه باشه یا به نحو سلب و ایجاب باشه. این که ما بین این دو تفکیک بکنیم بگیم در بعضی موارد از این قبیل و در بعضی موارد از اون قبیله، این به نظر ما تمام میاد، ما دلیلی بر این نداریم. بالاخره اطلاق و تقیید یا به اون نحوی است که مرحوم نائینی گفته یا به این نحوی که مرحوم آقای خویی گفته، این تفکیک و تفصیل بین موارد به نظر میرسه قابل قبول نباشه. هذا تمام الكلام فی المقدمه الرابعه. ان شاء الله جلسه بعد مقدمه پنجم یعنی آخرین مقدمه از مقدمات بحث ترتب را ان شاء الله مورد بررسی قرار میدیم.